أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به فراز 20 دستورالعمل حضرت امام صادق علیه السلام به جناب عبدالله ابن جندب. همینطور که عرض شد دستورالعمل‌ها غیر یک تذکر اخلاقی است. دستورالعمل‌ها که نمونش رو میبینیم در یک فضای کلی و اراده شده است که تمام ابعاد روحی و اخلاقی و قلبی طرف رو در یه انضباط خاص قرار بدن. خب اگه کسی بتونه خودش رو وارد این برنامه‌ای که امام معصوم توصیه میکنن بکنه، این آدم همه تنفسش یک تنفس معنوی میشه. یه وقتی یک کسی بالاخره دنیا رو میخواد اما دلش میخواد حرام نداشته باشه در دنیا، خب طوری هم نیست. اما یه وقتی یک کسی نه و طبع او احسن ما انزل الیکم، این هم یه عجل عجیبی می فرماد که از اون چه که برای شما نازل کرده خدا حضرت رب تو همین آیه، حالا بگردیم تو همین هم بهترینش رو انتخاب کنیم. مثلا یه جا می فرماد بس کرو نعمتی علتی انعمت تو علیکم، نعمت هایی که بهتون دادم و یایتون نره. یه وقتی اسم که بس کرونی از کر کن من یادتون باشی، هر دوش حرف خداست. اینجا میگید که نعمت را یادتون باشه که بهتون دادم، خب این حرف خوبیه. اما اینجا میگید نه من یادتون باشه. خب حالا اینجا طبق همون آیه حالا میفرماد و طبق او احسن ما انزل الیکم، یک بهترین اونایی که نازل به شما شده انتخاب کنید. خب حالا توی این دوتا آیه هر دوش خوبه اما معلومه یکیش بهترینه. اون آیه که میگه آقا یاد نعمت ها نری، آیه خداست. اون آیه هم که میگه یاد من نری، اونم آیه خداست. اما این دوتا یکیش از یکیش احسنه. این پیغمبرا، همه پیغمبرا معصومن. اما تلکر رسول فضلنا بعضکم علاوه، بعضی پیغمبر از بعضی افضل. دینداری هم همینطور میشه یه جور دینداری کرد که آدم جهنم نره، میشه یه جور دینداری کرد که اصلا جز خدا نداشته باشه. این نوع دستورالعمل ها برای اینه که طرف بخواد یه قدم بزرگتر برداره در دینداری، اگه نه نه حتما هم اینجوری نباشه. معلوم نیست آدم بعدی باشه اگه اینجوری که حضرت میفرمان نباشه. وقت با این دید آدم بیشتر میره توی فکر که خب اگه من بخوام یه قدم جلوتر بردارم و در زندگی دنیایی یه بهره های بالاتری بگیرم، حالا چه کار کنم؟ حالا این دستورالعمل ها معنی خاصی میده. این همه تاکید برای اینه که خب ببینیم خودمون کجا میخوایم باشیم، کجا باشیم توی حیات دنیایی، در دنیای دین و دینداری کجا باشیم؟ فراز 20 خیلی عالیه، مثلا مشهوره در اخلاق. امام باقر ظاهرا تو ذهنم هست وقتی میفرمان که میفرمان اون که داریم که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن با استل و تمم مکارم الاخلاق، قضیهش همینه. یعنی اول دقت کنیم، پیامبر میفرماد من مأمور شدم اخلاق به مردم بگم، یا میفرماد نه من مأمور شدم که کاملترین نحوه اخلاق بگم. مثال میزن، اگه یک کسی، حالا متن رو بخونیم روشن میشه، اگه یک کسی حق شما را ظلم بهش کرد، خب یه راه اینست که خب بری دفاع کنی ازش. تو جامعه اسلامی تو یه آدمی، همسایه آدم خسارت یه آدم وارد کرد، ظلم کرد، پشت سر ما حرف زد، خب یه راه اینست که خب بری وقت چرا همچی کردی، ظلم به اموال ما کردی، چرا کردی. یه راه اینست که اصلا ظلم که کرده است ببخشیمش، یه راه اینه که ظلم که کرده دعاشم بکن. خب معلومه این سومیه خیلی کاره. حالا حضرت فرمان ای پسر جندر، اگه میخوای به جاهای برسی این از راهش، یک سل من قطع کرد. از کردیم اصلا اون مکارم الاخلاق که شنیدن پیامبر مأمورشی از همین فراز بیسه اینجاست. چند جا هم اومده از روایت مشهوری هم سل من قطع کرد، هر کس که از تو برید تو برو وصل بشو. یه وقت اسم میگوی اون برید منم میبرم، یه وقت اسم میخوایی نه بالاتر بیای، اون برید من وصل میشه. یه وقت اسم شما میبری اون بیاد دنبالت، اون که دیگه شیطانیست. یه وقت اسم میخوایی نه اصلا این حرف هست، سل من قطع کرد. مثلا زندگی رو اینجوری برنامه ریزی کردم، مثلا کاری ندارم که طرف میخواد قطع بکنه میخواد قطع نکنه رابطه، من بنام وصلی سر من قطع کرد، اون که از تو برید تو نبود. امام رحمت الله علیه به یادتونه اون آقای شریعت مداری مجتهدی بود که خود میدونی مشکلاتی داشت، خیلی شیطونی میکنم. یه بار امام بلند شدن رفتن خونش، طلاب جوان انقلابی ارادتمند امام خیلی بهشون زور گفت، گفتن آقا این اصلا مرکز فتنه از خونش، اصلا تلاش کرد انقلاب از بین نبره، اون سازمان حزب جمهوری خلق مسلمان را انداخت. امام جواب دادن نه تنها خونه اینها میرن، خونه یه طلباش هم میرن، نه تنها دستشون هم میبوسن، پاشون هم میبوسن. یه چیز دیگه است، این غیر زندگی عادی است، این میخواد که نتیجهش این بشه که تا قیام قیامت هر که تو این کشور یه کار خیلی انجام میده اول ثوابش به امام میرسه، بعد به شهدا، بعد به خودش. همین نمازه که ما میخونیم والله اینجوری، حالا داستانش اینجا نیست. دو و عت من حرمک، هر کی برای تو زد مالت رو از بین برد برو به چیز عطا کن، عت ما حرمک، تو رو از یکی محروم کردن. مثلا تو میتونست این قضیه رو با این مقدار تهیه کنی، نه برای زده است، خب تو ضرر کردی، حالا برو یه سود بهش برسون. اصلا این جاش یه جا خاصه با اینه، نمیشه به مردم کوچه و بازار گفت که فقط میخوان جهنم نرن. اما اگه کسی خواست به جایی برسه این ازراش دیگه فرمود که عت من حرمک، تو را حرمک خیلی جا حرفا میشه دیگه، محرومیت ها، شهرتی مثلا شخصیت شما رو ضایع کرد، نمیدونم اموالتون از بین برد، هر چی که میتونه ضرر به شما زد شما بهش عهد. بده کمکش، چیز بهش بدی. نه تنها خیلی خوب باشی، پشت سرش حرف نزنی، ضرر بهش نزنی، نه، سودم بهش بدی. حالا برکاتش چیه؟ برکات داریم دیگه. مثلا حتی داریم امام صادق، ببخشید امام موسی کاظم، پسر داداششون که موجب قتل شد، عامل قتل امام کاظم پسر داداششون است، محمد ابن اسماعیل ظاهر، میگه حتی امام وقتی که داره میره بغداد میگه در خون من مظلوم شریک نشو. میگه دیگه همین چه اما من میخوام برم کاسبی کنم داستان. بعد همه خیلی اصحاب میشه، خیلی از اینه، چه بی ادب، چه همه میدونستن خلیفه خواسته بودش، مأمون خواسته بودش، هارون. بعد که میاد بره حضرت میگن خب پس حالا این کیسه پولا بیشت، درسته که برکاتش این میشه که امام بالاخره نتایجی میگیرن، ولی فرهنگا ببینیم، فرهنگا ببینیم که میفرماد که نه، تو یه نوع زندگی دیگر هست که اون کسی که تو را محروم میکنه، اذیت میکنه، بهش عطایی بکن، بخششی بکن. کار میبرید، اما باید لااقل تو زندگیمون جاش باز بشه، جاش باز بشه. و احسن الی ما اساء الیک، اون کسی که به تو بدی میکنه بهش خوبی کن. نه تنها بدی اگه میکنه بدی نکنا، این خوبه. میگه اگه بدی میکنه خوبی هم بکن. پیامبر برای این اومده است، میفرماد بوئست ل اتم مکارم الاخلاق. بقیه پیغمبرا که حتما اگه کسی به شما بدی میکرد نمیگفتن بهش بدی کن، گفتن خوبی کن. اما اینکه این را در این حد که برنامه بشه، فرهنگ بشه، فرهنگ اسلام است و پیامبر آخرالزمان. احسن الی ما اساءک و سلم علی من سبک. سب یعنی بدگویی کردن، سب میکنن دیگه. فهمید خب حالا اگه کسی سب کرد، بدگویی کرد، دشنام به تو داد، پشت سرت یا جلو، سلم، سلام بهش بپرس، احوالش رو بپرس، یه همچین کاری. و انصف من خواستنک. حالا این طرفش یه بچه دیگه یه بر آدم پیش میاد که آدم را دشمن، آدم که دشمنی میکنه عموما انسان از تعادل انصاف خارج میشه. حضرت فرمان باید یه کاری کنی خارج نشی. ونسف من خواستم که کسی که دشمنی به تو میکنه انصاف برش داشته باشه. یعنی یه کاری کن که اون وجه های مثبت شخصیتش از جلو چشمت پنهان نشه. بشه انسان با حوصله خدا کمک کنه، مدد انبیا و اولیا بشه، آدم ببینه بگه نه این کارش خوب بود، این کارش بد بود. یعنی دائم غلبه غضبش اونچنان حکومت نکنه که چشم بصیرتش روی خوبیه یه خصم بسته بشه. حالا نتیجه چی میشه؟ حالا بریم جلو. و عفا عن من ظلمک. خب حالا تازه اون که به ظلم کرده است یه کار دیگه هم بکن، نه اینکه بهش خوبی کن، نه اینکه اگه خورم به اصلاف به طور محروم کرد بهش عطا کن، نه اصلا قلبن هم ببخشش. یه باب بسیار خوبی در کتاب های اخلاق باز شده است به نام غضب درون را فرو نهاده. وقتی صدام غضبش رو ظاهرش رو چه کار میکنه؟ کنترل میکنه. فرمان نه، باید در درون دم از این غضب نبیشه بشه. درون دم باید از این طرف که به تو ظلم کرده است و انواع و اقسام نقشه ها رو برات کشته بتونی ببخشیش. گاهی دوستان سوال میکنن، از بزرگان سوال میشه که آقا چه کار کنیم که دل داکومل بخونه، نفس میخونه، عقلم تصدیق میکنه، دل نمیخونه. دل آخه باید بخونه، اون که اینجا گفته است دلش گفته است. امیرالمومنین فقط دلم، ائمه فقط دلم، فقط دلشون باز میشه. اینا قصه دلشون چی کار کنیم؟ فرماد بگرد ببین که اونایی که باید ببخشیم چرا نبخشیم. یعنی میفرمان تو چینه تو قلبه بیست، چینه ها نمیذاره قلب سیر کنه، چینه قلب ها متوقف میکنه، بیچاره میکنه. میگه بابا تو اگه بفهمی چه نتیجه میگیری از این بخشش کسی که به ظلم کرده است، وقت چی میگن چهار اسبه میدوی. میگه نه باید ببخشی، نبخشی طوری نیست، جهنم هم نمیری، اما دل دعا کمل بخون دیگه نیست. حالا خودت میدونی این میارزه. آدم یه دعا کمل که یه سجده به تمام دنیا میارزه که دل بره تو عالم این سجده. حالا به تو میگن که آقا وقت ببخش، آدمایی که به ظلم کردن ببخش تا ما خودمونو بدبدیم. فرمان کما انک تحب ان یعفا عنک، همطور که تو دلت میخواد بقیه‌ای که تو بهشون ظلم کرده ببخشن. این حد اقل دیگه، همیشه اینا رو به جهت وعظ میگن که آدم رو تشویق کنه، اصلش قوی تره. چون میخوام به زبون ما حرف بزنن، این دوم میرا میگن که همطور که تو دلت میخواد بقیه ظلمایی که بهشون کرده ببخشن، خب ببخش. همون که چرا برای مثل اینه تو دعا توی خطبه حضرت پیامبر در ماه شعبان، آخر ماه شعبان هست که اگر میخوان بچه هاتون که یتیم میشن کسی محلشون بگذره، در این ماه رمضان به یتیما محل بگذره. خب حالا به یتیما به هم محل بذاریم برای این، یا به یتیما محل بذاریم برای این که شما یتیم میخورید هم، وقت در ذهن بدون این نتیجه رم داره. این روزه هست، سومو تصفیر خوب روزه بگیری که سالم بشه. حالا هر کی روزه بگیره که سالم بشه روزش باطل قربتن دارن، آقای روزه بگیره. اما در ذهن اینا رم داره، این دستور خیلی بالا تشویق میکنن به اصطلاح که خب نتیجهش میشه چطوری تو دلت میخواد. بالاخره آدم پیش اومده، خیلی وقت پیش اومده آدم قفلت کرده و ظلم واقع شده به یک کسی، نمیخواست بسن حقوقش اونجور که باید رعایت نکرد. حداقل حقوق نیست که اگه کسی یه خدمت به ما کرد بگون آقا شما این لطفتون رو، ما شرمنده ما نگفتیم. دو سال بعد یادمون اومد که عجب فلانی خدمت به ما کرد، چی تو ما نگفتیم، آقا ما ممنون دارید. خب یه ظلم است به طرف دیگه. یعنی در روایت داریم که پیامبر خدا صلوات الله یه خانم پیرزنی مثلا میند گاهی بهشون سر میزدن، بعد خیلی جلد و پاش بلند میشدن استقبال میکردن، عواشون رو میدختن زیر پاش. آیشه گفت که مگه کیست این؟ گفت این دوست خدیجه است. به این که میخوام یاد خدیجه نرم و خدمت های خدیجه، به این احترام میذارم چون دوست خدیجه. یعنی گاهی رعایت حقوق خدیجه سلام الله علیها را با این قلبشون تشفی میکردن که به دوست خدیجه اینقدر احترام بذارن. در اینجا مثلا هر وقت یه گوسفند چیزی میکشتن حتما برای دوستای خدیجه میفرستدن که خب که یاد خودشون نره بابا من زحمت خدیجه را اگه قفلت کنم ظلم بهم شده، ظلم بهم شده، ببخشید ظلم به حقوق خدیجه شده و خودم به خودم ظلم کردم. خودم گاهی اینا رو دیگه یادش میره از هم، بابا حواست کجاست؟ حقوق افراد رو رعایت نکردن ظلم است، حتی در حد چی؟ که آدم طرف یه خدمتی بهش کرده یادش بره، اصلا انگار نه انگار که خدمت داریم، خیلی بده. مثال زدم برای اینکه این که میفرماد تو خودت دلت نمیخواد حالا اینا بخشیده بشه که آقا این سهل انگاری یا سستی های نحو ظلم، فرمود خب تو باید خودت را مجهز کنی که به بقیه که ظلم بد کردن عفو بدی، عفو کنی اونا را. بعد میفرماد فعتبه به عفو الله انکر، از این که خدا اینقدر راحت عفو میکنه تو را خوب عبرت بگی، خوبه یا بده؟ دیگه بهتر از خدا که نمیشه، حضرت پروردگار کمال مطلق است، بالاترین وجود کمالی است به ذاته. خب حالا دیگه ببین چقدر راحت میبخشه، چقدر راحت میبخشه. خب تو هم یادتی پس این کار خوبه، پس چرا اینقدر سخت بده؟ آدم جا خیلی من ظلم کرده، میگه خب ببخش بابا، ببخش، یعنی این سینه را آزاد کن از این ظلما که به خیلی تو فکرت بیاد. یکی از این مؤمنه میگفت، میگفت والا میخوام ببخشم، بعد 7-8 سال دوباره یادم میاد شروع میکنم حرص خوردم. خب نبخشیدی، کار سختیه، منم قبول دارم، ولی اگه کسی خواست وارد این میدان بشه، هم داریم استادم فرمان که تازه تو سیر و سلوک آدم بعد از 40-50 سال که دیگه حالا میخواد یواش یواش آزاد بشه و از دنیا و حب دنیا و حب شهرت آزاد میشه، وقتی آزاد شد تازه خیالاتش شروع میشه. این چرا همچی کرد؟ چرا این جزا کرد؟ یعنی شما تازه اگر رودون رو بر مثال چشم دونه که هم بذارین، اول چیه؟ خیالات. از 40 سالگی به بعد اگه تازه آدم بخواد خوب شد، مثل اینه که تازه چشمش هم گذاشته، حالا اینه که تو ذهنش چه کار کنه؟ اینه که میگه اولا یه کاری کن که وقتی چشمی به هم میذاری به اصطلاح دیگه نباشه چیزی تو ذهنت، هر راه بیرون ریختنش مشخص، باید به لطف الهی به تو میگه رخشی، هر هی تکرار و هی گفتن و هی تو ذهن گردشتن نتیجه نداره. فرمود میخوای بتونی، این تذکرها خیلی به اسلام میگن روانکاوانه است، فرمود ببین چطوری خدا تو رو میبخش، خیلی بیادبیه، خدا ما رو خلق کرد، همه چی به ما داده، بعد به من میگه عصیان منو نکن تا زمینه رحمت من به تو بسته نشه، بازم محلی میزن، خیلی بیادبیه از اونا که میفهمن معصیت یعنی چه، شیون میزنن به جهت معصیتشون. حالا میگه خب مگه خدا نمیبخشه؟ خب حالا پس یاد گیر، فرتبه عبرت بگی، خدا که کمال مطلقه به راحتی از تقصیر بنده هاش میگذرد، از بیادبی. تازه بیادبی به ساحت خدا کجا؟ بیادبی هایی که حتی به ما کردن کجا؟ آخه شما خودتون ببینید، مثلا یه مرتبه خود من یه مرد خیلی متدین با وقار روحانی جلیل القدری رو یکی هل بدید، خب بعد مثلا نه یه آدم عادی جوانی مثلا تو کوچه داره دید هلش بره، این دوتا یه هل دادن نیست، یکیش خیلی بی ادبی حساب میشه. حالا شما حساب کنید حرف خدا رو زیر پا گذاشتن با کدومی ها قابل مقایسه است؟ این همه بی ادبی خدا میبخش. خب یعنی این روحانی جلیل القدر خودش میفهمه خیلی باید این بچه دریده باشه که اینجوری میاد برخورد میکنه. خب حالا خدا را اینجوری که هیچی هزار برابر این بی‌حرمت میکنه، خدا هم قشنگ میبخش. فهمت اینا تو قلبت بیا بعد بگو خدایا بخشیدمش. اینه که بلد اینا، گاهی ما اینا رو متوجه نمیشیم، فقط قصه شا میشنویم. شاگردای امیرالمومنین اینقدر تو این مکتب موفق بودن که شما میبینید حضرت مالک اشتر این قضیه که یارو آشغال سبزی بهش میندازه و بعد میره تو مسجد شو نماز میخونه و بعد طرف میاد میره عذرخواهی بکنه اینا رو بعد همینی میگه چی؟ میگه نمامه من اتفاقا اومدم تو مسجد دو رکعت نماز بکنم که خدا از تقصیرات تو بگذره. اینجوری شاگرد تربیت کرده، اینا نشون میده یه مکتب این قضیه. نتیجش هم شد این همه آخر عاقبت به خیلی که یه کسی این همه بتونه در خدمت امام زمانش باشه، خیلی معلومه باید از این نماز خونده باشه و از این گذشته کرده باشه. نمیشه، نمیشه. خیلی ها کنار امیرالمومنین بودن، ولی غم امیرالمومنین و امثال مالک اشتر قلبشون پاک میکردن. چطور شده بود؟ چرا اینجا رسیده بودن؟ نمونش هم کم نداریم، اما درست تفسیر نمی‌کنه. بعد از این یه مکتب کارم میبره. خدا هم به من و شما توفیق بده که بتونیم که برسیم به اینکه یه دیگه ما ظلم کردن. توهین کردن. همون ظلم چیه دیگه آقا؟ ظلم یعنی توهین، فوش، حقوق ما رو ضایع کردن. هرچی که ظلمه فرمود باید ببخشی. اگه میخوای این دل نورانی بشه تا سیر کنه تا سنگین نباشه باید ببخشی. الا ترا ان شمسه اشرقت على الابرار والفجار و ان مطره ينزل على الصالحين والخاطئين. جز این است که خورشید خدا بر بد و خوب میده درخشه، جز این است که باران خدا بر صالح و خاطئ ریزش میکنه. و چرا؟ خدا که کاری براش نداشت که یه کاری کنه آدم بدا محروم باشه. همطور که گاهی دیدین محروم میکنه بنا به مثل هرچی، اما نه، بناش نیست که رحمتش واسه باشه. میگه چطوری برنامه ریزی کرده است که واقعا این جمله امیرالمومنین تو دعای کمیل که خدای اگه قسم نخورده بودی قضای تو جاری نبود اصلا همه خوبارم میبردی، همه بدنم میبردی بهش. این به همین اعتبار است که یک سعب و وسعت مطلق است نور حضرت رب. فرما ببین چطوری خورشیدش همه را نور میده. یه فرهنگی از طرف حضرت رب العالمین، بارونش همه را لطف میکنه. خب یعنی پس یک نوع حرکت و حیات و فرهنگ و برنامه اینه. خب حضرت امام صادق میفرمان تو اینجوری بشو، تو یه همچی فرهنگی را داشته باش. من حاشیش اینجور یاد داشت کردم. وسیع تر از تنگ نظریه آنهایی باش که به تو زور میکنن. یعنی به تو زور میکنه یه چیزی شست دیگه. خب وسیع تر از واقعا آدم نه تنها جواب ظلمش نده، یعنی برید از این آتیش درش بیار. یعنی این که داره ظلم به شما میکنه یا باجا میکنه که خب حق دونست باید بمیگون ببخش، یا بیجا میکنه. چرا بیجا میکنه؟ جهنم تو قلبشیست، جهنم تو قلبشیست. دقت کردین آدمایی که باجا ظلم میکنن که دستشون درد نکنه؟ بیچاره اونایی که بیجا ظلم میکنن یه جهنم پر آتش پر زبانه تو قلبشیست، واقعا همطوری خود ظلم میکنه. خب مگه شما دلتون نمیخواد خدا شما رو از جهنم دره؟ خب اینو بریم به جهنم درش بیاره. چطوری بهش کمک کنین، عفوش کنین، یه جون یه کاری بکنین، اینقدر این نسوزد اینجوری بی خودی. یکی از این برادران گفت 14 سال است بابام با هم قهر است. گفتم اونه تو چه کار که خومنم باش قهر؟ گفتم که خواه میفهمی بابا با داری چی کار میکنی؟ یعنی ظاهرن هم تقصیر باباش بوده است، یعنی میشه یا نه بپذیرین طرف با این فرض به خود تو پیره مرد حالا نمیفهمی داره آتش میگیری. درسته حالا تقصیرش بوده، اما خب یه جوری برو درش بیار تا نتیجه بگیری. فرض میگیریم یکی انه افتاده تو جهنم، اون تو هم واسه نگاهش کنه. خب چرا با رحمته که حضرت رب برای قلب تو گشتش نمیده درش بیاری؟ نتیجه چی میشه؟ خب خودم تو رو در میارید از بعضی جهنم رو که توش افته. منظور اینکه مقدمه عرض کردم، عمدن هم مقدمه رو این تاکید کردم، این هم یه نوع زندگی است. اگر کسی خواست که به فرهنگ اهل بیت برسه اینجور نیست دیگه. نمونش هم دیدید، خدا این میره شما ببینید خیلی عجیبه. سلام یخته فکر کنید، یه موردش حالا بگم. خیلی بالاخره یخته فکر کنید این کاری که خلیفه دوم کرد، حق اهل بیت، یعنی بابا اینا به قول سلمانه میگه که علی علیه السلام میبینه این همه خدمت میتونه به مردم بکنه و اینا مانع شدن. تعبیر سلمان خیلی قشنگ است، من یادم رفته کامل شد. این از اینجا از اون برد بالاخره میگه اون چنان به وجود مقدس فاطمه زد که گوشواراش ریز، چشماش خون توش. همه اینا داشته باشیم. حالا خلیفه جنگش میخواد بره شمال عربستان، همین رو مامانه بهش پیغام دادن خودت نرو، سبک میشه، سبک میشه. به عنوان خلیفه در تاریخ داریم، یک بار نشد که خلیفه دوم از امیرالمومنین مشورت بخواد و حضرت کوتاهی کنه. خب علی رو چی علی کرده؟ علی رو اینا علی کرده. یه فرهنگ است. خدا آیا به حقیقت امیرون، به حقیقت فاطمه زهرا ما را نسبت به این مکارم اخلاق به حقیقت پیامبر محروم مگردان؟ صلی الله علی محمد.
Thank you.